ساعت 22 در ایران. چهارشنبه 8 فوریه 2012 میلادی، 19 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز آزاده اسدی با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. سلام بر شما، شبتون بخیر. سخنگوی واتیکان اعلام کرد پاپ بندیکت 16 قصد ندارد به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدریکو لومباردی ضمن اعلام این مطلب گفته است دعوتنامه‌های متعددی از کشورهای جهان دریافت می‌شود، اما سفر به ایران در برنامه‌های پاپ نیست. روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایتالیا در خبری به نقل از سفیر ایران در واتیکان اعلام کرد که دولت ایران از پاپ بندیکت 16 دعوت رسمی به عمل آورده و به گفته سفیر ایران کشورش مشتاقانه خواهان انجام این سفر است. به گفته سخنگوی واتیکان در حال حاضر موضوع سفر پاپ به لبنان در پاییز امسال در دست بررسی قرار دارد. 25 سنادور کانادایی خواستار آزادی فوری 25 زندانی سیاسی در ایران شدند. در این درخواست نام سعید ملکپور از ایرانیان کانادایی هم دیده می شود که به تازگی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام راه اندازی سایت های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده است. سناتور لیندا فروم که ابتدا این حرکت را آغاز کرد، روز سه‌شنبه به روزنامه کانادایی نشنال پست گفته است که بازداشت‌ها و اعدام‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه بازداشت و اعدام شهروندان کانادایی، پذیرفته نیست. وی افزود به عنوان عضوی از سنای کانادا نقض اسفناک حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. سعید ملکپور، شهروند ایرانی 35 ساله که کارت اقامت دائم کانادا را دارد، برنامه نویس کامپیوتری است که حدود 3 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت های پورنوگرافی متهم شده است. در خبر دیگر، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در پیامی صلح جویانه خطاب به مردم ایران گفت نیازی نیست مردم دو کشور ایران و اسرائیل با هم دشمن باشند. رئیس جمهوری اسرائیل که در پارلمان این کشور سخن میگفت افزود ما به صورت دشمن به دنیا نیامده ایم و نیازی نیست که مردم دو کشور به صورت دشمن زندگی کنند. شیمون پرز با اشاره به تاریخ کهن ایران، ایرانیان را افرادی صلح‌جو و مخالف جنگ معرفی کرد. این اظهارات رئیس جمهور اسرائیل در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه تهران اسرائیل را یک غده سرطانی نامید و از مشارکت و کمک ایران به گروه‌های ضد اسرائیلی حمایت کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. آزادی اسدی و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. شیمون پرز، شاخه زیتون در دست. رئیس جمهوری اسرائیل برای نخستین بار در پارلمان آن کشور از پیوندهای مهر و دوستی با ایران و ایرانیان یاد کرده است. با یک تحلیلگر سرشناس در اسرائیل در همین زمینه گفتگو می‌کنیم. با مناشه امیر. از سوی دیگر خواهیم دید که گزندگی تحریم‌ها و مجازات‌های بین المللی در ایران به تدریج حس می‌شود، هم در کوچه هم در بازار، در حالی که به گفته شماری از ناظران قطار قیمت کالاهای بنیادی در ایران از ریل خارج شده، قطاری با ترمزهای بریده. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ساعت 22:04 در ایران، 20:34 دقیقا در اسرائیل. در اسرائیل از تریبون کنست پارلمان اسرائیل، شیمون پرز رئیس جمهوری آن کشور پیامی از صلح و دوستی برای ایران و ایرانیان فرستاده است. شیمون پرز در این پیام میگوید مردم ایران و اسرائیل دشمن یکدیگر زاده نشدند، دشمن مادرزاده یکدیگر نیستند، دلیلی هم ندارد که دشمن یکدیگر باشند. آقای پرز تأکید کرده است که بدرفش‌های خسرومت نباید اجازه داد که بر میراث تاریخی ایران و ایرانیان سایه‌ای سیاه بیندازد. رئیس جمهوری اسرائیل در حالی این پیام را برای ایران و ایرانیان فرستاد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گذشته اسرائیل را قده سرطانی خوانده بود که باید با جراحی آن را از میان برداشت. از سوی دیگر گفته های مهرآمیز آقای پرز با اوج گرفتن جنگ لفظی شماری از سران و بلند پایگان اسرائیل با ایران همزمان شده است. گفته های تند و آتشینی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را وادار ساخت از یارانش بخواهد از مسئله درگیری نظامی با جمهوری اسلامی دیگر سخنی نگویند. مناشه امیر تحلیلگر ایرانی تبار اسرائیلی هم اکنون در ارتباط مستقیم تلفنی با ماست. آقای امیر سلام، بعد از گفتهای تند و آتشینی که یاد کردم، چه شد که آقای پرز اکنون از مهر و دوستی از صلح و آشتی با ایران و ایرانیان سخن به میان آوردند؟
شب شما به شادمانی آقای طاهری و همه شنوندگان شما. من باید یک نکته رو تذکر بدم و هیچ یک از سخنان سران اسرائیل در ماه‌های اخیر در مورد توان اتمی ایران آتشین نبوده، یعنی بوی تهدید ازش شنیده نمی شود، استسمام نمی شود. اونها گفتند و می گویند و پرزیدنت پرز در سخنرانی امشب خودش در کنست پارلمان اسرائیل هم برون انگوش گذاشت و اون این که اتم ایران، بمب اتم ایران یک خطره، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام کشورهای خاورمیانه، برای ممالک اروپایی و حتی برای ایالات متحده و دنیا هست که باید با این جریان رویارویی بکنه و باید گزینه نظامی روی میز باشه. اسرائیلیان بر این باورند که بدون تهدید نظامی در مورد عملیات این تحریم های اقتصادی و غیره، هر اندازه هم که گزنده و فلج کننده باشه، کافی نخواهد بود و حکومت ایران رو از ادامه تلاش اتمی باز نخواهد داشت. بنابراین از دیدگاه اسرائیلیان باید حکومت ایران احساس بکنه که مورد تهدید هست، احساس بکنه که این احتمال وجود داره که تأسیسات اتمیش رو اگر به سرکشی ادامه بده و اگر قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و اگر به آژانس بین المللی انرژی اتمی بی‌اعتنایی بکنه و اگر دنیا رو مطمئن نکنه که برنامه‌هاش جنبه صلح‌آمیز داره، در اون موقع دیگه چاره جز اقدام نظامی نخواهد بود.
آقای امیر، فارغ از تعبیری که از گفته های سران اسرائیل داشته باشیم، چه تند و آتشین به نامی می گفته ها رو یا نه، به هر حال نشانه ای از مهر و دوستی و محبت در اونها نبوده. چی شده که حالا آقای پرز در چنین شرایطی صریحا درباره مهر و محبت و صلح و دوستی با ایرانیان یاد می کنن؟
بله، دقیقا باید یادآوری بکنم که این نخستین بار نیست که پرزیدنت پرز در پیام های رسمی خودش و حتی در پیام هایی که از طریق رادیو اسرائیل برای ملت ایران فرستاد از دوستی و همکاری و همزیستی و همیاری بین دو ملت سخن میگوید.
اما آقای امیر، این اولین باری نیست که در کنست ایشون چنین پیامی میدن یا نه؟
نه، مسلماً اولین بار نیست. در اینجا خواستم یادآوری بکنم که 5 سال پیش یا شاید 6 سال پیش در نخستین پیامی که پرزیدنت پرز در کنست به مناسبت گزینش به مقام ریاست جمهوری بیان کرد، پر از تحسین و تمجید از ملت فرهیخته ایران و پر از ابراز امید برای ادامه همکاری بین دو ملت بوده. اگر نتانیاهو یا اهود باراک یا موشه بوگی یعلون یا دیگر وزیران کابینه اسرائیل بر این نکته تاکید نگذاشتن، نه به خاطر این هست که اونها ملت ایران رو بهش به نظر سو نگاه میکنن، بلکه توجه اونها بیشتر به جنبه های تهدید نظامی اتم رژیم ایرانه و نه ملت ایران.
با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، آیا می شود این تعبیر رو کرد که آقای پرز با مهر و دوستی از مهر و دوستی سخن می گویند، در این که واقعا اسرائیل در پشت پرده ای بسا آماده یه حمله شده؟
بله، این پرسش شما کاملا بجاست. من هم مثل شما احساس میکنم که سخنان بنیامین نتانیاهو، اهود باراک، بوگی یعلون و دیگر وزیران کابینه اسرائیل یک نوع تهدید و یک نوع خشونت تلقی شده و تصور میکنن که یکی از عللی که پرزیدنت پرس در نطق امشب خودش بر دوستی بین دو ملت تاکید گذاشت تا حدودی خونسا کردن اون تاثیر نامطلوب و شاید نابجایی بود که از حرفای سران اسرائیل در مورد اتم ایران به جای گذاشته شده بود.
سپاسگزارم از آقای منشه امیر، تحلیلگر سرشناس در اسرائیل. و اما خبرگزاری رویترز در گزارش مشروعی درباره تأثیرهای گزنده تحریم‌ها بر اقتصاد آشفته ایران نوشته است: به گفته بازرگانان بین‌المللی، جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها در صادرات نفت که در واردات کالاهای اساسی برای تأمین مواد خوراکی بیش از 74 میلیون شهروندانش نیز با دشواری‌های عمده‌ای روبرو شده است. بر پایه گزارش رویترز، حتی صادرکنندگان مالزیایی، پاکستانی و دیگر کشورهای آسیایی نیز به دلیل مشکل بودن موضوع پرداخت‌ها از داد و ستد با ایران خودداری می‌کنند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در شهر بوستون آمریکا و کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن، آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های تحریم‌ها را این چنین توضیح می‌دهد:
این محدودیت‌ها ضرر و زیان بسیار عظیمی به اقتصاد ایران زدن. بایست این رو توجه کرد که اگر هیچ کدوم از این تحریم‌ها نبودن، الان ایران بایست یکی از 20 کشوری باشه که در این کنفرانس‌ها، وقتی 20 کشور اول دنیا جمع میشن، ایران بایست یکی از اونها باشه، حتی جلوتر از ترکیه. این تحریم ها و این دعوایی که با دنیا و با آمریکا هست، ایران را از این ماجرا محروم کرده. ولی داستان بیشتر از این شده، به این ترتیب که تولیدات داخلی رو دچار اشکال کرده، امکانات صادرات ایران رو از بین برده و سختی زیادی برای افراد ایجاد کرده از طریق تورم و غیر و ذالک. در مجموع این تحریم ها اقتصاد ایران رو در یک موقعیتی قرار داده که هر کس از هند و پاکستان و روسیه و چین و هر کس رسیده زور به ایران گفته.
خبرگزاری ها گزارش دادن که رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه در عربستان بود و بر سر تأمین نفت از این کشور به جای نفت ایران با مقام های سعودی گفتگو کرده و ظاهراً توافق هایی هم صورت گرفته. چین هم واردات نفتش رو از ایران به نصف کاهش داده. به این ترتیب آقای دادخواه، آیا برای ایران راه گریزی در امر صادرات و همینطور واردات کالاهای اساسی وجود داره؟
بله، داستان به این ترتیبه که یک عده‌ای به صورت واسطه وارد کار میشن و در درجه اول با قیمت‌های کمتری نفت رو از ایران می‌خرن. علاوه بر اون، برای انتقال پول مقدار زیادی حق و زحمه به ایران تحمیل می‌کنن. این مسئله در درجه اوله. در درجه دومی نیست که ایران فکر میکنه که دنیا به نفت ایران احتیاج داره. این یه افسانه است. اولا خود عربستان سعودی گفته بود که ما با باز کردن شیر نفت میتونیم جبران بکنیم و مقدار زیادی نفت وارد دنیا بکنیم. این کشورها حسابشون این است که از یک طرف با متنوع کردن منابع نفتیشون خیال خودشون راحت کنن، از طرف دیگه با فشار آوردن به ایران تخفیف‌های قابل ملاحظه بگیرن و حق العمل برای کارکنانش اجرا کنن. علاوه بر اون، با پرداخت قیمت نفت به روپیه یا یوان یا روبل، ایران رو ناچار کنن که جنس‌های بنجل این کشورها رو بخرن.
آقای دکتر دادخواه، بر اساس گزارش‌ها فشارهای ناشی از تحریم‌ها در ایران ملموس شده. با این حال مردم این روزها به نوعی زندگیشون رو سر میکنن. آیا در میان مدت و دراز مدت هم وضع میتونه به همین منوال ادامه پیدا بکنه؟
هر چقدر شما از اون طرف عقب عقب برید، ملت فقط با وضع بدبختی بیشتری زندگی خواهند کرد. همین الان در کره شمالی مردم در گرسنگی هستند و اگر این غذاها نیاد اینا از گرسنگی خواهند مرد. بنابراین هرچی بدتر و بدتر خواهد شد. علاوه بر این که در کوتاه مدت مردم وضع اقتصادیشون بد خواهد شد، در بلند مدت رشد اقتصادی ایران بسیار عقب افتاده خواهد بود، برای همونطور که امروز از ترکیه و عربستان سعودی و کشورهای دیگه عقب مونده. یک مسئله مهمتری که ایجاد خواهد شد این است که با این سعی کردن که اقتصاد ایران رو یه جوری این طرف اون طرفش نگه دارن، دولت داره اشتباهات بسیار زیادی میکنه. نتیجه این خواهد بود که در بلند مدت اگر چندین نفر عاقل جمع بشن، محال بتونن که اقتصاد رو برگردن به حالت عادی. همونطور که ضرب المثل هست که وقتی یه دیوونه یه سنگ انداخت توی چاه، 40 تا عاقل نمیتونن این سنگ رو در بیارن، و الان دولت ایران واقعا این کار انجام میده، بدون اینکه توجه بکنه که به چه دلیل دولت ایران در مقابل تمام دنیا و دولت آمریکا است.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا و گزندگی تحریم‌های بین‌المللی در کوچه و بازار ایران. قیمت گوشت، برنج، لبنیات و شماری از اقلام مصرفی در ایران باز هم بالاتر رفته است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه امروز از افزایش قیمت گوشت قرمز خبر داده است و همزمان رئیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینی میگوید قیمت‌ها تحت کنترل است و کمبودی در زمینه گوشت قرمز وجود ندارد. در همین حال خبرهای دیگری نیز حکایت از بالا رفتن قیمت دیگر مواد غذایی در ایران دارد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
تا چند روز پیش تنها صحبت از التهاب در بازار سکه و ارز بود و بالا رفتن قیمت طلا و دلار، اما در چند روز اخیر خبرها از ایران حاکی از افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی شهروندان است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی از افزایش قیمت گوشت خبر داده و تولید کننده ها هم از افزایش قیمت سایر اقلام مهم در سبد کالای خانواده ها می گویند. اقلامی چون لبنیات، مرغ، برنج، روغن و سایر مواد غذایی. یدالله صادقی، رئیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته کمبودی در زمینه گوشت قرمز وجود ندارد و عرضه آن با قیمت تعادلی در بازار آغاز شده است. در همین حال یکی از فروشندگان گوشت قرمز و مرغ در تهران درباره افزایش قیمت و کاهش میزان فروشش اینطور میگوید:
من گوساله رو میفروختم 11 تومن، الان میفروشم 17 تومن. این افزایش قیمت حدودا 20 روزه. خیلی کم میشه. با این درآمدی که دارن و مشتری میاد اینجا میگه 2000 تومن چرخ کرده. در گوشت کیلو 17 تومن گوساله چرخ کرده 2000 تومن. بیارین رو حساب رو ماشین ببینید چقدر من باید به این بدم که این بشه این قیمت. قدرت خرید ندارم. آخه تنها گوشت نیست، مرغم هست، ماهی هم هست. بره به کدومش پناه بیاره و هر کدومش پناه بیاره نمیتونه.
افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر فقط شامل فرآورده‌های پروتئینی نیست و آنطور که فروشندگان و مصرف کننده ها میگویند طی روزهای گذشته شاهد بالا رفتن قیمت دیگر کالاهای اساسی هم بودند. یکی از فروشندگان مواد لبنی در تهران از افزایش 10% فرآورده‌های لبنی طی چند روز اخیر خبر می‌دهد.
الان که افزایش قیمت بعضی جنس 10%، بعضی جا 30%، تو لبنیات 7% 10% گرون شده. مردم شکایت و گلگی میکنن دیگه، ولی با این وجود باز میخرن.
یکی از تولید کنندگان لبنیات در تهران هم میگوید افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته 80-90% بوده است.
لبنیات رو اگه نسبت پارسال بخوایم بگیم، پارسال تا الان 3 مرتبه یا 4 مرتبه بهش قیمت داشته. مثلا شیر خامی که پارسال بوده 480 تومان الان شده 800 تومان. شیر خامی که از طرف گاوداری برام میاد، یعنی اولوش چیزی میشه گفت تقریبا 80-90% افزایش قیمت نسبت پارسال داشته. علاوه فروشی هم خب قیمت‌ها دو برابر شده، فروش‌ها ثابت شده. یعنی بخوام حساب کنیم در واقع مقدار تولید ما کمتر شده نسبت پارسال.
یکی از فروشندگان عمده برنج در تهران افزایش قیمت دلار طی ماه گذشته را عامل افزایش قیمت ها می داند.
برنج بعد نسبت به اول محصول تا حالا تقریبا در اوایل شهریور تا حالا نزدیک بالای 500 تومان رفته روش. هرچی قیمت بالا بره فروش کم میشه، یا خصوص مثلا این دلار خیلی تاثیر گذاشته چون هزینه ها میره بالا دیگه.
حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن درباره علت افزایش قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر در ایران اینطور میگوید:
مسئله از چند جهت مطرحه. یکی مسئله تغییر قیمت ارز. قیمت ارز به صورت ناگهان و تقریبا 70-80% بالا رفته، در نتیجه کالاهای وارداتی به ایران که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی مردم جزو اونها هستن قیمتشون بالا میره. حتی اونی که تولید داخل هست به دو علت تحت تاثیر قرار میگیره: یکی این که با کالای مشابه وارداتی مقایسه میشه، قیمت با اون تنظیم میشه. دیگر این که چون تولید کنندگان داخلی، صاحبان کارخانه ها، کالاهای سرمایه‌ای خودشون رو وارد میکنن، به صورت غیر مستقیم افزایش قیمت ارز روی اون تاثیر میگذاره. عامل سومی هم بهش اضافه کرد و اون این است که در چنین شرایطی که پول ملی اعتبار خودشو نزد مردم از دست میده، مردم دچار حراس میشند و این حراسیدن سبب میشه که قیمت ها بالا بره و یک تورم انتظاری هم وارد مسئله میشه، و چون انتظار است که فردا گرونتر از امروز بشه، فروشندگان به قیمت دیروز نمیفروشند، در نتیجه خریدارم ناگزیر از خرید اوناست. این علل اساسی است. منتها علت اصلی این است که پایه تولید در ایران به شدت تضعیف شده، یعنی حدود 50% و بیشتر ظرفیت تولید داخلی تعطیله و دولت متوسل شده است به ارز ارزان برای وارد کردن کالاهای مصرفی مردم از خارج، در نتیجه وابسته کرده است به مسئله قیمت ارز، و کوچکترین تحولی در این زمینه که دولت رو از دفاع از اون قیمت مصنوعی ارز خودش ناتوان بکنه سبب انفجار قیمت ها می شود. به این ترتیب با الان در ایران با یک انفجار قیمت رو برو هستیم در تمام زمین ها، در تمام کالاها، و عملا چون درآمدهای مردم به اون نسبت یا اصلا تغییر نمی کنه، مردم رو به شدت تحت فشار قرار می ده.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز پیش اعلام کرد خط فقر در ایران به 960 هزار تومان رسیده و رئیس انجمن بازنشستگان کارگران هم خبر داده که 70% بازنشستگان زیر خط فقر هستند. انتشار این خبرها و افزایش روزافزون قیمت‌ها در ایران در حالی اتفاق می‌افتد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حدود 2 هفته پیش در سخنانی اعلام کرد که در کشور هیچ مشکل اقتصادی وجود ندارد و ایران از ثبات اقتصادی برخوردار است.
مهتاب وحیدی ایران. ساعت 22:22 در ایران، چهارشنبه، 2:52 بامداد پنجشنبه به وقت مالزی. به دنبال خبر بدهی میلیونی بازرگانان ایرانی به هندی ها به دلیل تحریم های بین المللی، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی مشابه از قطع صدور روغن نخل مالزی به ایران خبر داد. صادرات روغن نخل به ایران از نزدیک به سه ماه گذشته به کلی انجام نشده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک تاجر مالزیایی فعال در زمینه روغن نخل می‌گوید که بیشتر شرکت‌های فروش این محصول در مالزی از اواخر سال گذشته میلادی، یعنی سال 2011، صادرات این محصول عمدتاً خوراکی به ایران را متوقف کردند. این تاجر که نخواسته است نامش فاش شود گفته است پرداخت ها انجام نمی شود و هیچ شرکتی نمی خواهد با این وضع سیاسی پرتنش خطر کند و به ایران جنس بفرستد. خبرگزاری رویترز می گوید که تحریم های یک جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا کار استفاده از اعتبارنامه و پرداخت از طریق واسطه ها در کشور دبی را برای خریداران ایرانی روغن نخل بسیار دشوار کرده است. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شده که روز سه‌شنبه خبر رسید تجار ایرانی به دلیل همین تحریم‌ها از پرداخت پول 200 هزار تن برنج به همتایان هندی خود باز مانده‌اند. به گفته تجار هندی، حدود 20 شرکت ایرانی در ماه گذشته میلادی از پرداخت بدهی‌های خود به آنها باز مانده‌اند و به همین دلیل صنف صادرکنندگان برنج هند خواستار مداخله دولت هند در این امر شده است. همزمان رویترز از قول یکی از دست‌اندرکاران صادرات برنج در پاکستان از بیمیلی بازرگانان آن کشور به معامله با همتایان ایرانیشان خبر داد. این در حالی است که حدود 60% از کل صادرات پاکستان به ایران را برنج تشکیل می‌دهد. آمریکا از آغاز سال جاری میلادی تحریم‌های تازه‌ای را با هدف کاستن از درآمد نفتی ایران بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد و در ماه جاری نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حلقه این تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد و به بانک‌های کشور خود این اجازه را داد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران در ایالات متحده را مسدود کنند. همین تحریم‌ها به علاوه تحریم‌هایی که متحدان آمریکا از جمله اتحادیه اروپا بر تهران تحمیل کرده اند باعث شده است که کار ایران برای دریافت پول نفت با دشواری بسیار همراه شود. اما در این میان فقط نفت و پول فروش آن نیست که به سختی به دست مقامات تهران می‌رسد. تحریم‌ها اکنون بر واردات مواد خوراکی به ایران نیز اثر گذاشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجار اوکراینی و کلن اروپایی به دلیل مشکلات پرداخت دیگر به دنبال ارسال غله اوکراین به ایران نیستند. پیش از این نیز در هفته گذشته 5 کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی نتوانستند بار خود را در ایران تخلیه کنند.
نوشین سید حسینی. و اکنون بخش دیگری از رشته برنامه ملاقات، رشته برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را معرفی می‌کند. شما هم اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات، می توانید به این نشانی پرتوپیک یا ایمیل بزنید: ملاقات@radiofarda.com. ملاقات@radiofarda.com. ملاقات@radiofarda. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از همین زندانیان می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او را از محدود شاهدان نخستین خبری خواندند که بر صفحه سایت خبرگزاری ایسنا نقش بست. راه اندازی خبرگزاری دانشجویان ایران در سال 78 اتفاق کمی نبود. در آن سالها هنوز خبررسانی از طریق فضای اینترنتی و خبرگزاری‌های آنلاین چندان معمول نبود و این امکان بدون حضور او به عنوان معاون فنی ایسنا شاید میسر نمی‌شد. احمد رضا یوسفی در سالهایی که مدیریت فنی سایت ایسنا را بر عهده داشت، کار در حوزه روزنامه‌نگاری را نیز تجربه کرد. او توانست تا دبیری سرویس بین الملل این خبرگزاری خود را بالا بکشد. یوسفی در راه اندازی خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز کمک بسیاری کرد. یوسفی فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارد و متخصص علوم کامپیوتری است. احاطه او به این حوزه چنان بود که وقتی ستاد میرحسین موسوی شکل گرفت و ابوالفضل فاتح بنیانگذار خبرگزاری ایسنا در این ستاد معاون اطلاع رسانی شد، از احمد رضا خواست تا بار دیگر او را همچون سالهای تأسیس خبرگزاری ایسنا یاری دهد. احمد رضا یوسفی در ستاد این نامزد انتخابات ریاست جمهوری مشغول به کار شد و کار فنی راه اندازی سایت‌های اطلاع رسانی مرتبط با این ستاد به او سپرده شد. او مدیر فنی سایت‌های فاتح نیوز، قلم نیوز، سلام خاتمی، سلام میرحسین و یاری نیوز شد تا تنور انتخابات ریاست جمهوری داغ شود. یوسفی در سال 89 زمانی که قصد داشت ایران را برای ادامه تحصیل و کار در خارج ترک کند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت و به اوین منتقل شد. زمانی که در برابر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب قرار گرفت، اتهامش ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بود. این اتهام در آن دادگاه برای احمد رضا 2 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی رقم زد. از روزی که احمد رضا یوسفی معاون فنی سابق خبرگزاری ایسنا در بند 350 زندان اوین زندانی است، نتوانسته از مرخصی یا ملاقات حضوری بهره مند شود.
بمانید. البته وعده من با شما، وعده من علیرضا طاهری با شما، نیم شب همین نیم شب